وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و معاون کاترین اشتون روزهای پنج شنبه و جمعه در ژنو گفتگو میکنند. هیئت پارلمانی انگلستان وارد تهران شد و هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه یال سارات الحسین را توقیف کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در روزهای پنج شنبه و جمعه با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شهر ژنو سوئیس گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای عراقچی روز سه شنبه گفت در این دیدار درباره مسائل باقی مانده برای اجرای توافقنامه ژنو و نیز زمان اجرای این توافقنامه گفتگو می‌شود. پیش از این حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود روز 30 دی ماه تاریخ پیشنهادی کارشناسان ایران و گروه 5+1 برای اجرای توافقنامه ژنو است. آخرین دور مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5+1 نهم دی ماه در ژنو برگزار شده بود. اما علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز روز سه‌شنبه گفت در قوه مقننه هیئتی برای نظارت بر تیم مذاکره کننده اتمی تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علایالدین بروجردی افزود مجلس تحولات و اقدامات دولت را در عرصه هسته‌ای رصد می‌کند، ولی این بدان معنا نیست که مجلس هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای تشکیل دهد. پیشتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل شورایی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با عضویت رؤسای سه قوه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. این سخنان با تکذیب محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، و حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران روبرو شد. یک هیئت چهار نفره از پارلمان انگلستان صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت را جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا در دولت تونی بلر، بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، هیئت پارلمانی انگلستان قرار است ملاقات‌هایی از جمله با علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، و هیئت دوستی پارلمانی ایران و انگلستان داشته باشد. شبکه دولتی پرس تی وی ایران از نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه جک استرا در تهران خبر داده است. و هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه محافظه‌کار یال سارات الحسین را توقیف کرد و پرونده تخلفات آن را به مراجع قضایی فرستاد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، توقیف این هفته‌نامه به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده 12 این قانون صورت گرفته است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما در ارتباط با سوال روس هم پرسش ما اینه: در چند روز گذشته خبرهای مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش برانگیز شده. شما درباره واکنش هایی که به این خبر بوده چه فکر میکنید؟ از جمله اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، گفته که این مداح مجوز حمل سلاح داشته و پروندهش در مرحله ابتدایی رسیدگیه، و همچنین احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هم با تاکید بر لزوم رسیدگی به این پرونده در این حال گفته که این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده و چون این اتفاقی در شهری به وسعت تهران، به گفته آقای رادان، موضوع عادیه. 2042221122112 در اختیار شماست. اما در ادامه شنونده برنامه کارنامه خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به بازپس گرفته شدن پیشنویس تغییر قانون کار از سوی دولت و همچنین تجدید نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده خواهیم پرداخت. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. خبرگزاری ایسنا گزارش داد با ابلاغ مسببه کمک هزینه 200,000 ریالی مسکن کارگران از سوی معاون اول رئیس جمهور، پرداخت افزایش حق مسکن کارگران به سال آینده موکول شد. پیش از این قرار بود افزایش حق مسکن کارگران از مرداد امسال اجرایی شود. حق مسکن کارگران از سال 1384 تا کنون 10,000 ریال بوده است. نماینده کارگران کارخانه قند کامیاب از تجمع گروهی از کارگران این واحد تولیدی در مقابل فرمانداری خمینی شهر اصفهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگر که نخواست نامش فاش شود اشاره کرد کارگران کارخانه قند کامیاب بین 4 تا 11 ماه است به دلیل بلا تکلیفی کارخانه و تعطیلی مداوم خط تولید حقوق دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، پاسخ مسئولان فرمانداری خمینی شهر این بوده است که از کارگران خواستند به خانه های خود بازگردند و تا زمانی که مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکردند به کارخانه باز نگردند. حدود 100 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در تهران برای دومین بار طی روزهای گذشته در داخل این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به تحقق نیافتن مطالباتشان و اخراج رئیس تعاونی مصرف کارگران اعتراض داشتند. بر اساس این گزارش، مدیریت کارخانه روغن نباتی قو رئیس تعاونی مصرف کارگران را عامل تجمع نخست کارگران می‌داند. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و معالجه او شدند. آقای شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. گزارش‌های قبلی حاکی از وخامت وضعیت جسمانی این فعال کارگری در زندان و انتقال او به بیمارستان در سال‌های اخیر بود. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات با اشاره به این وضعیت خواستاران شدند که رضا شهابی پس از آزادی بتواند از معالجه لازم برای بهبودی سلامتیش برخوردار شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای گذشته دو خبر کارگری توجه رسانه‌های ایرانی را به خود جلب کرد. یکی بازپس گرفته شدن پیشنویس تغییر قانون کار توسط دولت حسن روحانی و دیگری تجدید نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده. پیشنویس تغییر قانون کار توسط دولت محمود احمدی نژاد به مجلس تحویل داده شده بود. مقام‌های این دولت می‌گفتند که تغییرات در قانون کار برای ایجاد اشتغال بیشتر و امنیت برای سرمایه‌گذاری در ایران ضروری است. اما تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه این تغییرات امنیت شغلی کارگران را از بین می‌برد و نیز مزایای آنها را کاهش می‌دهد، از اینکه از آنها در تدوین این پیشنویس نظرخواهی نشده بود، انتقاد می‌کردند. حال به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت پیشنویس تغییر قانون کار را از مجلس بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او ارسال این پیشنویس به مجلس بدون جلب نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان را یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد خواند. این در حالی است که چند تن از نمایندگان مجلس چند ماه پیش گفته بودند که مجلس این پیشنویس را به دولت بازگردانده است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری از پیشنویس تغییر قانون کار می‌افزاید:
این قانون کار به انهای مختلف طی سال‌های گذشته و از طرف تمامی دولت‌های گذشته دور زده شده و بنابراین بازگشت این به دولت هم میتونه بر اساس این دیدگاه باشه و سالها این قانون کار همینجوری بمونه و با تصویب قوانینی در کنارش بخوان مفادی رو که به نفع کارگران در قانون کار اومده رو دور بزنه.
یک تحول دیگر که در ابتدای برنامه به آن اشاره شد، تغییر مواضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده بوده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری‌ها، علی ربیعی گفت هیچ مدل جدیدی برای تعیین مزد سال آینده وجود ندارد و این امر به تصمیم شورای عالی کار بستگی دارد. این در حالی بود که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته بود شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به اجرا در خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن 17 تن بدون اشاره به این روش جدید گفته بود این شیوه بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی خواهد بود. اما گوی تشکل‌های کارگری از این شیوه هیچ اطلاعی نداشتند. هادی عبوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که مورد حمایت دولت است، به ایسنا گفت هیچ کدام از گروه‌های کارگری برای تشریح مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران دعوت نشدند. در هر حال مواضع وزیر و معاون او اعتراض بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری را به دنبال داشت که می‌گفتند ملاک اصلی در مورد تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار است و دولت به گفته آنها نباید این ماده را دور بزند. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود. ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در این ارتباط به روزنامه آرمان گفته است بر اساس آمار رسمی و در تورم 40% دستمزد کارگران در سال گذشته فقط 25% افزایش داشت. در این میان داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، به این نکته نیز اشاره دارد که اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد اشاره مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به بهبود وضع کارگران از جمله در مورد دستمزدها منجر نشده است و می‌افزاید
اصل سه‌جانبه‌گرایی برای ما کارگران در ایران هیچ معنایی نداره. اولا که نماینده‌هایی که الان در شورای عالی هستن و از طریق کانون عالی رفتن اونجا، این میخوام ببینم اینها کدوم از طرف کارگرها انتخاب شده. ما الان نماینده واقعی کارگر در کشور نداریم چون که اجازه نمیدن.
اما یک پرسش مطرح میشود و اون اینکه دلیل تغییر موضع در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه بود؟ علیرضا نوایی بر این باور است که هر ساله بحث‌هایی مطرح می‌شود که درخواست کارگران را برای افزایش واقعی حداقل دستمزدشان تحت تأثیر قرار دهد و می‌گوید امسال تبلیغات متوجه سبد کالای حمایتی دولت برای کارگران شده است.
شورای اقتصاد و هیئت وزیران در رابطه با حقوق کارمندان، حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و حقوق کارگران تصمیم گرفتند. ببینید که به زبان نوبخت که چند بار به طی هفته‌های گذشته گفته که حقوق کارمندان از 18% بیشتر نمیتونه اضافه بشه، یا نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مورد مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همین افزایش 18% رو مطرح کرده. و وقتی که ما به این رجوع بکنیم میبینیم در مورد کارگران هم تصمیم گرفته شده و روی این حساب برای این که بتونن مثل سالهای گذشته این تصمیم خودشو دولت جا بندازه احتیاج به نمایش داره. این شورای عالی کار حالا یه چند درصدی بالاتر از این 18% و با یه مانوری پایین و بالا و یه مباحثی از این دست میخوان پیش ببرن و به این طریق که این مسئله در قانون کار پیشبینی شده که حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار تصمیم گرفته میشه، به این تصمیم خودشون وجهه قانونی ببخشن.
در کنار این موضوع یک بحث دیگر نیز مطرح است و آن نحوه مشارکت کارگران و تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به قانون کار و نیز حداقل دستمزد است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس:
عدم حضور کارگران مشروعیت این مذاکرات رو میبره زیر سوال و از طرف دیگه فقط با بررسی واقعی و بی‌طرفانه حداقل لازم برای زندگی، و این حداقل لازم هم فقط بخور و نمیر نیست، بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه‌های کارگرا، همه اینها رو باید در سبد گذاشت و بر اساس اون حداقل حقوق کارگرها رو در نظر گرفت. در ایران متاسفانه این حقوق حداقل تا قبل از چند سال اخیر در حول و حوش خط فقر بود، پارسال که رسما زیر خط فقر بود.
یکی از کارگران شنونده کارنامه برای ما نوشته است در پالایشگاه بندر عباس از 6 ماه پیش حقوق او و همکارانش پرداخت نشده است. کارکنان شرکت زیراساس در این ارتباط روز دوشنبه در پالایشگاه بندر عباس احتساب کردند. برادر یک کارگر نیز برای ما میگوید
من نادر هستم. خیلی جالبه، آقای با هنر ماهی 3 میلیون تومان میگیره، تازه قیدی و بن معمولی هم میگیره. بنده برادرم کارگر کارگاه هست، 500,000 تومان حقوق میگیره، شک و سفته هم داده که 100,000 تومان هم بابت بیمه و اینا بپردازه، بن و هدیه هم نمیگیره. خیلی جالبه.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود به آدرس car@radiofarda.com و شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.
ارتباط